ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه هفتم مرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 29 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در یک ساعت پیش رو همراهی میکنم با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن و در صف نخست همکارانم بکتاش خمسه‌پور است که با دستی پر از خبر اینجاست و با خبرها آغاز میکنیم. عزیزم
درود. شنوندگان ارجمند، یک نماینده مجلس شورای اسلامی به نقل از علی لاریجانی تصویب مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی مربوط به رفع بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، غلامرضا حیدری امروز گفت که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صحت تصویب مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی درباره رفع حصر را تایید نکرده است. سایت جماران روز گذشته به نقل از حسین کروبی فرزند مهدی کروبی نوشت که رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در جلسه هفته گذشته شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، کسرا نوری از دراویش گنابادی و از مدیران آن وبسایت به زندان، شلاق، تبعید و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده است. حکم صادره که در نبود کسرا نوری ارسال شده شامل 12 سال حبس، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید به شهرستان سلاس باباجانی، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال محرومیت از عضویت در دستجات سیاسی اجتماعی و رسانه‌ای گزارش شده است. کسرا نوری اول اسفند ماه گذشته در جریان درگیری‌ها میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور اعلام کرده از خروج 18 نفر از زائران حج به دلیل حمل مواد مخدر جلوگیری شده است. و امروز گفت که تاکنون از خروج 11 مرد و 7 زن زائر در رابطه با حمل مواد مخدر صنعتی و سنتی ممانعت شده است. به گفته این مقام پلیس امسال پرواز زائران به عربستان تا 20 مرداد ادامه خواهد داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بر پایه نظرسنجی‌های انجام شده از تعداد موافقان حجاب شرعی در سال‌های گذشته در جمهوری اسلامی کاسته شده است. بر اساس گزارش آن مرکز در حال حاضر حدود 35% حجاب را ارزشمند می‌دانند. این شاخص در مقایسه با سالهای ابتدایی پس از انقلاب سال 1357 بنابر گزارش یاد شده 50% کاهش یافته است. قیمت‌های دلار آمریکا و سکه طلا در بازار آزاد ایران امروز رکوردهای تازه‌ای ثبت کردند، در حالی که نرخ دلار آمریکا از مرز 10,000 تومان نیز گذشته، قیمت سکه به بالای 4 میلیون تومان رسیده است. به گزارش ایسنا، در حالی که شهریور سال گذشته قیمت دلار حدود 3,800 تومان بود، در مدتی کمتر از یک سال نرخ دلار 5 رقمی شده است. همزمان نرخ سکه طرح جدید با افزایشی 500,000 تومانی نسبت به دیروز از مرز 4,100,000 تومان گذشته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. شتاب سرسام‌آور صعودی بهای ارز در ایران.
تا وقتی که عدم استقلال بانک مرکزی مطرح باشه، طبعا وضعیت نظام بانکی ایران و نحوه مدیریت بازار ارز هم نمیتونه مستقل باشه.
علی لاریجانی ساعت تصویب مصوبه‌ای در مورد رفع حصر را تکذیب کرده است.
مجموعی از فشارهای خارجی داره به ایران وارد میشه که به دنباله اون فشارهای بخشی از گروه‌های سیاسی در ایران رفع حصر یا کاهش محدودیت‌های آقای خاتمی و آزادی سیاسی بیشتر رو به عنوان یک راه حل مطرح کردن.
خبرهای زد و نقیض درباره دستگیری شهرام جزایری.
مهمتر از اینکه شهرام جزائری بازداشت شده باشه یا نه، این هست که او نمادی از اقتصاد فاسد، رانت زده و در هم بر هم ایرانه.
و البته برنامه هفتگی صدایی دیگر، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز یکشنبه قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در بازار آزاد ایران رکوردهای تازه‌ای را به ثبت رساند. این رکوردهای تازه یک روز پس از آغاز به کار رئیس جدید بانک مرکزی ایران به دست آمدند و بابک غفوری‌آذر همکارم که این نوسانات بازار ارز و سکه را دنبال کرده هم اکنون در استودیو همراه ماست. خب بابک، آخرین قیمت‌ها در بازار آزاد ارز و سکه ایران چه هست؟
داریم به ساعت‌های پایانی روز در ایران می‌رسیم و فعالیت‌های اقتصادی به ویژه مبادلات کالاهای ارز و سکه به پایان می‌رسه. معمولاً این ساعت‌ها آخرین قیمت‌ها حاکی از اینه که قیمت دلار رو در مرز 11200 تومان برخی گزارش کردن که باز هم رکورد تازه است، هرچند گفته میشه خیلی معامله داره با این ارقام به صورت محدود و اندک انجام میشه، اما رسیدن به رقم 11200 تومان واقعا ظرف یک روز یک نوسان خیلی شدیده. از صبح که بازار با 10000 تومان شروع کرد و حالا که گفته میشه 11200 تومانه، خودش افزایش بالای 7-8% رو نشون میده. این در حالی است که وسط روز حتی ارقامی نزدیک به 11500 تومان هم گزارش شد از سوی برخی منابع که به نظر میرسید در یک معاملات خیلی احساسی داره انجام میشه. غیر از اون افزایش قیمت‌ها در بازار سکه هم خیلی قابل توجه، در حالی که دیروز در خبرم گفته شد 3,800,000 تومان حدوداً بود، امروز برای رسیدن به ارقامی مثل 4,200,000 تا 4,300,000 هم قابل توجه. و در مجموع یکی از روزهای خاص دیگر بازار ارز و سکه در ایران بود، مشابه چند روز خاص سالهای گذشته که همه نگاه‌های جامعه به تحولات نرخ ارز و سکه بود و همه از همدیگر سراغ این نرخ‌ها رو می‌گرفتن و به نوعی می‌تونیم بگیم که روند ثبت رکوردهای تازه تو این بازار همچنان ادامه داره و حالا خیلی ها دارن صحبت میکنن که ممکنه که ارقام تازه ای هم طی روزهای آینده با نزدیک شدن به اون تاریخ بازگشت تحریم‌های آمریکا ثبت بشه.
بابک، بازارهای دیگه چگونه واکنشی به این افزایش قیمت ها نشون دادن؟
همزمان با گزارش‌هایی که درباره افزایش قیمت‌های ارز و طلا مخابره می‌شد، در بازارهای دیگه هم به نوعی واکنش‌هایی نه به شکل لحظه‌ای اما به شکل واکنش‌های ثانویه دیده می‌شد. به این معنی که مثلا مقصود اسدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران می‌گفت که تخصیص ارز به ایرلاین‌های ایرانی از یک ماه پیش متوقف شده و با این وضعیت برای چند ماه آینده این ایرلاین‌ها نمی‌دونن مسافرگیری کنن اصلا یا نه. و در کنارش مثلا برخی خبرهای غیر رسمی منتشر می‌شد از اینکه چند شرکت هواپیمایی کوچیک دارن فروش بلیت رو متوقف می‌کنن. مثلا شرکت ایر عربیا گفته می‌شد که به کسانی که بلیت‌ها رو خریداری کردن برای ماه شهریور دارن میگن که بیاین بلیتاتون رو پس بگیرین و دیگه نمی‌خوان پرواز داشته باشن. در کنارش هم که خب قیمت‌های مختلفی از شرکت‌های توزیع کننده کالا داره منتشر میشه، از قیمت‌های تازه‌شون که نسبت به قیمت‌های مشابه مثلا یک هفته پیششون بالای 20-30% افزایش قیمت رو داره نشون میده، به خصوص در حوزه لبنیات که خود خبرگزاری ایسنا هم گزارش تازه‌ای منتشر کرد که از قیمت شیر، پنیر و کالاهای این حوزه که حاکی از افزایش 20% بود. نشون دهنده دیگری از این واکنش های ثانویه است در بازارهای اقتصادی به تحولات ارز و سکه.
بابا، آخرین سوال اینه که حالا از مسئولان کسی به تحولات امروز واکنشی نشون داده؟
تحولات لحظه‌ای امروز نه، و اینم یکی از نکته‌هایی بود که خیلی‌ها به خصوص در شبکه‌های اجتماعی داشتن مطرح می‌کردن که چرا مسئولان اقتصادی نمیان و اظهار نظری نمی‌کنن. مهمترین صحبت گفته‌هایی بود از جانب رئیس سازمان امور مالیاتی ایران که گفته بود اطلاعات خریداران ارز رو جمع‌آوری کرده‌ایم و بنای میگفت که در زمینه مالیاتی میریم سراغشون و ممکنه که در این باره اقدام بکنین. اما مهمترین صحبت‌ها حرفای عصر دیروز رئیس جدید بانک مرکزی ایران بود، آقای عبدالناصر همتی، که در مراسم تودیع و معارفه این نهاد حضور داشت، که خیلی هم توجهشون به این بود که رئیس جدید بانک مرکزی ایران چه صحبتی می‌کنه در اولین سخنرانیش. اونجا گفتش که وضعیت کنونی بازار ارز محصول به گفته ایشون عدم تعادل ترازنامه نظام بانکی، بی تدبیری در استفاده از ابزارهای سیاست پولی و سردرگمی در اعمال سیاست‌های ارزیه، و گفت که برنامه‌هاش هم به رئیس جمهوری ایران ارائه داده، هرچند جزئیاتش رو مطرح نکرد. در همین باره و این صحبت‌ها من ساعتی پیش با فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس گفتگو کردم و نخست از ایشون هم درباره همین موضوع تحولات ارز و دلایلش پرسیدم که در ادامه بشنویم.
این مجله شامگاهی رادیو پرداست.
اصولا شخصی کردن قضیه و وضعیت بازار ارز رو به آقای سیف نسبت دادن اصولا کار غلطی بود. سیف در مورد مسائل مربوط به ارز در ایران اشتباهش در حد
گفتم هیچ کاری نکن
اعضای کابینه دولت بود، در مورد اینکه بدون اینکه زیربنای درستی برای بازار ارز وجود داشته باشه اعلام بکنه که نرخ ارز تک نرخی میشه، 4200 تومانی میشه و غیره و غیره. ولی در واقع وضعیت بازار ارز از عوامل درونی و بیرونی اقتصاد ایران سرچشمه میگیره. در درون ایران مسئله بزرگ این هست که کسری بودجه زیاد وجود داره، نرخ تورم بالاست و نقدینگی بسیار شدید افزایش پیدا میکنه و با وضعیت وخیم اقتصادی ایران رشد نقدینگی عامل اصلی تورم و سقوط پول ملی ایران هست و این طبعا بر رابطه بین پول ملی و ارزهای خارجی تأثیر میذاره. این از نظر داخلی، و از نظر خارجی مهمترین مسئله تحریم هایی هست که قراره در اوائل ماه اوگوست موج اولش و موج دومش در اوائل ماه نوامبر انجام بگیره و محافل اقتصادی ایران، محافل کسب و کار ایران به خوبی آگاهند که به خصوص با موج دوم تحریم در اوائل نوامبر صادرات نفتی ایران در بهترین حالت نصف میشه. البته حتی بعضی ها از این هم فراتر میرن، ولی حتی اگر نصف بشه این به معنای اون هست که درآمدهای ارزی ایران از محل نفت تقسیم بر دو میشه و در این شرایط طبعا قحطی ارز پیش میاد و همین قحطی طبعا قیمت ارز رو بالا میبره. این نکته رو هم روش انگشت بذارم که ارز یک کالاست و مثل بقیه کالاها ارزش اون بستگی داره به مقدار عرضه و تقاضا.
روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس جدید این نهاد گفته که برنامه‌هاش رو برای بهبود بازار ارز به رئیس جمهوری ایران ارائه داده. جزئیات این برنامه‌ها اعلام نشده، اما آقای خاوند فکر می‌کنید آقای همتی باید چه برنامه‌هایی ارائه بده که این وضعیت بهبود پیدا کنه؟
در همون مراسمی که آقای همتی صحبت‌ها رو مطرح کرد، آقای سیف که مأموریتش به پایان رسیده و جای خودش رو به آقای همتی میده، بر نکته انگشت گذاشت که به نظر من وضعیت فعلی رو به صورت خیلی خیلی خلاصه بیان میکنه. آقای سیف گفت بانک مرکزی ایران مستقل نیست و تا وقتی که عدم استقلال بانک مرکزی مطرح باشه طبعا وضعیت نظام بانکی ایران و نحوه مدیریت بازار ارز هم نمیتونه مستقل باشه. این نکته اساسی هست. آقای همتی در این واقعیت نمیتونه تغییر بده که بانک مرکزی در جمهوری اسلامی ایران برخلاف بانک‌های مرکزی در کشورهای پیشرفته و بخش بزرگی از کشورهای در حال توسعه از استقلال برخوردار نیست. بانک مرکزی در خدمت دولت، گوش به فرمان دولت، نقش اصلیش پر کردن کسری بودجه دولت هست و چاپ اسکناس، و تا وقتی که این وضعیت ادامه پیدا بکنه طبعا آقای همتی نخواهد توانست تأثیری بر وضعیت واقعی بازار ارز در ایران و در وضعیت نرخ تورم در ایران بگذاره.
و این افزایش ها در بازار ارز بخش های مختلفی از جامعه ایران رو متاثر کرده. واقعا اقتصاد ایران تا کجا گنجایش این افزایش قیمت ها رو داره؟
ببینید، همونطور که عرض کردم، ارز در درجه اول یک کالاست و قیمتش بستگی داره به عرضه و تقاضا. اگر دولت که تأمین کننده ارز در ایران است، ارز زیادی در اختیار داشته باشه، این ارزها رو روانه بازار میکنه، ارزه رو بالا میبره و سعی میکنه قیمت رو پایین بیاره. ولی دولت بیش از پیش از لحاظ ارز در مضیقه قرار میگیره و توانایی اون رو نداره که با عرضه ارزهای خارجی به بازار بتواند قیمت ارز رو مثل گذشته پایین بیاره و در نتیجه در وضعیت فعلی ایران قیمت واقعی ارز همون قیمت بازار آزاده و در نتیجه این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و تأثیر بسیار منفی هم بر بقیه متغیرهای اقتصادی خواهد گذاشت. مسئله بر سر این نیست که اقتصاد ایران تا چه حد گنجایش افزایش نرخ ارز رو داره. مسئله اصلی این است که نرخ واقعی ارز در ایران چه اندازه است و این نرخ واقعی هم بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشه و اگر در وضعیت داخلی و در وضعیت بین المللی ایران تغییری به وجود نیاد، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و کماکان نرخ ارز بالا خواهد رفت با تأثیرات به شدت منفی بر بقیه متغیرهای اقتصادی در ایران.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به پرسش‌های همکارم بابک غفوری‌آذر پاسخ می‌داد. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه‌های کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌شید. اما دیدگاه‌های شما به هیچ عنوان کمتر از دیدگاه‌های کارشناسان نیست. بریم و بشنویم از شما.
الان پول سکه و ارز اینقدر رفته بالا و دلار رفته 10,000 تومان و سکه بهارآزادی رفته بالای نزدیک الان 4,000,000 تومان، چرا پول سوریه الان 8 سال درگیر جنگ و داعش و نمیدونم اون یکی و اون یکی و همه ریختن هجوم کردن به سوریه، آقا چرا پول سوریه تکون نخورده؟ مشکل از تحریم نیست عزیزان من، مشکل از بی عرضگی، بی لیاقتی مسئولان، بی کفایت ماست که بعضی از مسئولان شاید دلسوز باشن، بیشترشون آقا دلسوز نیستن، تو فکر جیب خودشون هستن که جیبشون رو پر بکنن و در برن.
خود دولت میگه که دلار 4,200 تومان که هنوز چند ماهی نگذشته از اون رو اعلام میکنه 4,400 تومان. اگر حقوق افرادی که زیر 2,000,000 تومان هست رو 400 دلار بگیریم، باید 80,000 تومان دولت بگذاره رو حقوقشون تا برگردن به همون دوران 4,200 تومان دلار. چرا این کار نمی کنید؟ مگه منطق سر شما ها نمیشه؟ مگه حساب کتاب بلد نیستید؟ چرا از این طرف دلار رو ببریم بالا، از اون طرف با علم به این که افت کرده زندگی مردم، هزینه زندگی رفته بالا، سطح زندگی اومده پایین، خودتون به خواب میزنید؟
یه ذره به فکر ملت باش، به خدا مردی مگرونی؟ یعنی فقط یه نونه که 1,000 تومن نون سنگک رو میتونیم بخریم؟ حتی قدرت خریدن پنیر، سابق بر این میگفتن تشریف بیارین منظر یه لقمه نون و پنیر پیدا میشه، پنیر که دیگه کیلو 35,000 تومن، هیچ کس جورت مهمون دعوت کردن نداره.
متوجه شدید عزیزان، دیدگاه های شما هم بخش جدا نشدنی از پوشش خبری رادیو فرداست. 00420221122112 و همچنین تلگرام ما در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شما هستن. اینها با صدای خودتون برای رادیو فردا و دیگر شنوندگان پیام بگذارید و از هر آنچه که مد نظرتونه بگید. گذاشتن پیام تنها کاریه که شما انجام میدید، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان رو به عهده رادیو فردا بگذارید. و اما یک روز پس از اون که حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، خبر داد که شورای عالی امنیت ملی رأی به رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 داده، یک نماینده مجلس به نقل از علی لاریجانی وجود چنین مصوبه‌ای را تکذیب کرد. غلامرضا حیدری نماینده تهران در مجلس روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که پس از شنیدن خبرها درباره تصویب رفع حصر در شورای عالی امنیت ملی، این موضوع را از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده و به گفته او آقای لاریجانی صحت این خبر را تایید نکرده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه را جویا شده است.
مجموعه این تحولات متأثر از وقایع سیاست خارجی ایران هستش، یعنی یک مجموعه از فشارهای خارجی داره به ایران وارد میشه که به دنباله اون فشارهای بخشی از گروه سیاسی در ایران این رفع حصر یا کاهش محدودیت‌های آقای خاتمی و آزادی سیاسی بیشتر رو به عنوان یک راه حل مطرح کردن برای افزایش وفاق ملی و وحدت سیاسی در ایران. و حتی برخی از این خبرهایی هم که داره تولید میشه و برجسته میشه و روش مانور داده میشه دقیقاً از سوی همون جنایی هستش که این راه حل رو پیشنهاد داده برای بهبود وضعیت سیاسی و افزایش وحدت درونی ایران. بنابراین میشه گفتش که اینها یک موضوعی رو به عنوان راه حل مطرح کردن و بعد سعی کردن با انتشار اخباری در مورد اون راه حل این موضوع رو به واقعیت و به محقق شدن نزدیکتر بکنن، که حداقل نشون میده که در این گام اولشون چندان موفق نبودن.
آقای حقیقت نژاد، با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی و اقتصادی که الان ایران در اون قرار داره که برخی ها حتی میگن از دوران جنگ ایران و عراق هم وضعیت وخیم‌تر شده، چقدر آزادی رهبران اعتراضات سال 88 میتونه تأثیر مثبت داشته باشه توی این تغییر وضعیت؟
من تا یه حدودی بدبین هستم. دلیلم اینه که بله، این رفع حصر میتونه که یک تأثیر مثبتی بذاره در بدنه سیاسی اصلاح طلب یا حامی دولت آقای روحانی و اونها رو امیدوارتر بکنه یا تشویق بکنه به مشارکت بیشتر در فضای سیاسی بالادستی جمهوری اسلامی. ولی موضوع مهم اینه که آیا این بدنه اصلاح طلب الان ارتباط مؤثر و قوی با جامعه داره که بتونه این پیام به تعبیر اونها امید بخش رو به جامعه منتقل بکنه؟ و آیا اساساً الان جنس مشکلات در ایران و مسائلی که مردم باش معترضن، درگیر هستن و دربارش گفتگو میکنن اساساً به مسائلی چون رفع حصر گره خورده و چه حجم از گفتگوهای روزانه مثلا درباره رفع حصر هستش؟ و این چون برداشتم این هستش که الان بخش وسیعی از جامعه خیلی درگیر موضوعی به اسم حصر آقای موسوی، آقای کروبی نیست و از روی دیگه اون اعتبار و رابطه اجتماعی اصلاح طلبان برای انتقال چنین دستاوردهایی یا پیامهایی به بدنه جامعه ایران نسبت به قبل تضعیف شده، نمیشه گفتش که رفع حصر آقای موسوی از نظر اجتماعی بازتاب خیلی وسیع خواهد داشت، ولی از نظر سیاسی بله، میتونه نشانه یک تحول در ساختار سیاسی باشه.
آقای حقیقت نژاد، همزمان خبری هم از الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی مطرح شد در ارتباط با احتمال رفع محدودیت‌های اعمال شده از سوی دستگاه‌های امنیتی علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران. چقدر پرونده آقای خاتمی ربط داره به وضعیت پرونده رهبران اعتراضات سال 88 به هم دیگر؟
من کلیتش رو از یه زاویه مربوط می‌دونم. شما ببینید، اگر ما از 88 تا الان نگاه بکنیم، به تعبیر آقای تایزاده که میگفت احکام بازداشتشون قبل از انتخابات صادر شده بود، اون انتخابات به مثابه یک پروژه‌ای بود برای تصفیه حساب کامل و بیرون راندن قشرهای منتقد از ساختار سیاسی. بعد از وقایع 88 که اون اتفاقات رخ داد و تبدیل شد به یک اعتراض بزرگ و حکومت رو به طور جدی درگیر کرد و حکومت به تعبیر آقای خامنه‌ای گفتش که بی آبرو کردن و جمهوری اسلامی در جهان منجر شد، این تبدیل شد به پروژه انتقامگیری از این طیف از اصلاح طلبا و این انتقامگیری رو ما در مورد حس می‌دیدیم، بازداشت‌های طولانی مدت و انبوه وقایعی که پس از 88 رخ داد. بعد که فضا آروم‌تر شد و اونا به یک بخشی از این بدنه سیاسی انتقام گرفتن، فضا به سمت یک معامله پیش رفت. الانم کماکان این فضا در حالت یک معامله قرار داره، یعنی خود مجموعه اصولگرایان و حتی شاید رهبر جمهوری اسلامی که یکی دو بار در سخنرانی‌هاش تلویزیون خواستار عذرخواهی این افراد شده، این رو به عنوان یک بدبستان تلقی میکنن و انتظار دارن که یک شخصی مثل آقای خاتمی یا آقای موسوی یا آقای کروبی در این مسیر امتیازی بدن یا تضمین بدن که امتیازهایی رو دارن واگذار میکنن. تا زمانی که این شکل معامله وجود داره و انتظار وجود داره که طرف اصلاح طلب هم یک امتیازهای علنی و شفافی بده، معادله به صورت حل نشده باقی خواهد بود. یعنی شاید الان هم ما شاهد یک نمایش‌های وحدت باشیم، ولی اون ذات اون معامله گونه ماجرا کماکان باقی هستش و بیشتر طرفین به خصوص اصلاح طلب میخواد با پریدن از روی این مانع به کار خودش ادامه بده، ولی این الان از سوی نظام سیاسی متصور نیستش تا زمانی که اون امتیازهای مد نظر نظام سیاسی توی این معامله تامین نشه.
با دیدگاه رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در ترکیه آشنا می شدیم که به پرسش های رضا جمالی پاسخ می داد. خبرهای متناقضی درباره دستگیری شهرام جزایری فعال اقتصادی ایرانی در خبرگزاری های ایران منتشر شده که توسط وکیل او تصحیح و اعلام شده دلیل بازداشت این سرمایه دار بدهی مالیاتی و نداشتن پاسپورت بوده. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با مهدی مهدوی آزاد، تحلیل روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، از او پرسیده فارغ از این که نحوه و دلیل بازداشت آقای جزایری چه بوده، در شرایط فعلی اقتصادی چگونه میتوان این رخداد را تفسیر کرد؟ بشنویم از مهدی مهدوی آزاد.
اردیبهشت 1380 آقای خامنه‌ای اون فرمان 8 ماده‌ای معروف برای مبارزه با فساد اقتصادی رو صادر کرد. یک سال بعد پرونده آقای شهرام جزائری به عنوان اولین پرونده ملی و پرسرصدای برخورد با مفاسد اقتصادی مطرح شد. از اون سال تا الان شهرام جزائری همیشه چهره پرحاشیه بوده. اسفند 85 اون فرار پرسرصداش از زندان که منجر به برکناری چند مقام ارشد قضایی شد و نهایتاً او رو در عمان باز داشت کردند. مهرماه 93 بعد از آزادیش از زندان دوباره یک موج جدید رو ما دیدیم. مرداد 95 ماجرای بازداشتش در مشهد، مداخلاتی که در شرکت پدیده شاندیز مشهد گفته میشد داره، و دوباره سال 96 اون پلن اقتصادی که معرفی کرد و آغاز دوباره فعالیت‌های اقتصادیش، تأسیس بانک بین‌المللی شهرام، پول دیجیتال و غیره. مهمتر از اینکه شهرام جزائری بازداشت شده باشه یا نه، این هست که او نمادی از اقتصاد فاسد، رانت زده و در هم بر هم ایرانه و در واقع تحرکات شهرام جزائری به عنوان نشانه از فضای اقتصادی ایران مورد تعبیر قرار میگیره و ارزیابی میشه.
اگر خبر دستگیری شهرام جزائری صحت داشته باشه، آیا میشه اون رو در راستای فرار مجرمان اقتصادی دونست؟ همونطور که میدونین مثلا در مورد ماجرای واردات خودرو خبرهایی در این زمینه مطرح شده بود.
خود آقای شهرام جزائری که البته بازداشتش رو تکذیب کرده، روزنامه شرق در توییترش به نقل از او نوشته که او 2-3 روزه در تبریز و ماکو هست و الان مشغول خوردن کباب هست. یک فیلم 21 ثانیه‌ای هم از آقای جزائری منتشر شده که برخلاف اخبار رسمی مدعی است او همچنان آزاده. کسانی که از بازداشت او حرف میزنند معتقدند دلیل فرار او احتمالاً ممنوع خروجیش به خاطر مسائل مالیاتی بوده که این ادعای وکیل آقای شهرام جزائری است. دلیل دیگری که مطرح میشه این هست که او کارت پایان خدمت نداشته. او در ماجرای حکم نهاییش به دلیل استفاده از کارت جعلی پایان خدمت به 4 سال زندان محکوم شد، هرچند که بعداً ادعا کرد کارتش خیلی هم جعلی نبوده و 18 ماه خدمت کرده. منتها دلیل اصلی و بزرگتر بازداشت آقای جزائری رو ما باید در فضای عمومی کشور جستجو کنیم. فضای عمومی کشور این روزها یک نمادش خروج سرمایه و ارز از کشور هست. صندوق بین‌المللی پول میگه که در سال 96 27 میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده. مرکز پژوهش‌های مجلس خرداد امسال گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه در سال 96 39.2 میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور داشتیم و به موازات فرار سرمایه و ارز ما می‌بینیم ثروتمندان، مقامات ارشد، چهره‌های شاخص هم یه جورایی دارن از کشور خارج میشن، نه فقط مفسدان اقتصادی یا کسانی که متهم هستن در اختلاس‌ها و فسادها دست داشتن. درباره اینکه همسر و فرزندان آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی که جدیداً عوض شد، هم در استرالیا اقامت گرفتن و از کشور خارج شدن هم ما خبر داشتیم. بنابراین فضای عمومی این روزهای کشور فرار سرمایه و در این حال تلاش چهره‌های شاخص یا برخی از چهره‌های شاخص و مدیران برای خروج از کشور هست و به همین دلیل هم هست که خبر خروج آقای شهرام جزایری این همه مورد توجه قرار می‌گیره.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان آشنا می‌شدیم که به پرسش‌های شاهین بشیری پاسخ می‌داد و نوبت می‌رسه به سرخط مهم‌ترین خبرها. قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز یکشنبه با ثبت رکورد تازه‌ای از مرز 10000 تومان گذشت و قیمت سکه هم به بالای 4 میلیون تومان رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که از تعداد موافقان حجاب شرعی در ایران کاسته و بر مخالفان دخالت حکومت در حجاب افزوده شده است. یک نماینده مجلس به نقل از علی لاریجانی خبر مربوط به رفع حصر رهبران جنبش سبز را تکذیب کرد. به گزارش سایت مجذوبان نور، کسرا نوری از دراویش گنابادی به 12 سال زندان، 74 ضربه شلاق و 2 سال تبعید محکوم شده است. سازمان هواشناسی ایران با اعلام تداوم گرما و وزش باد در جنگل‌های سواحل خزر در مورد خطر وقوع آتش سوزی هشدار داد. شهرام جزایری سرمایه‌دار ایرانی که سالها به اتهام فساد اقتصادی در زندان به سر برده در مرز بازرگان بازداشت شد. با اعلام نتایج نهایی انتخابات سراسری پاکستان، حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان، سیاستمدار و بازیکن سابق تیم ملی کریکت این کشور، صاحب بیشترین کرسی در پارلمان شده است. همکارم حسن جعفری گزارشی دارد در این باره.
بنابر نتایجی که کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرده، حزب تحریک انصاف 115 کرسی در پارلمان را به دست آورده و بنابراین رهبر این حزب عمران خان نخست وزیر جدید این کشور خواهد بود. با این حال این حزب برای دست یافتن به اکثریت 136 کرسی 15 کرسی کم دارد و ناچار است برای تشکیل دولت به سراغ یک یا چند حزب دیگر برود. حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف که از 2 هفته پیش زندانی است در این انتخابات حائز 64 کرسی شد و در جایگاه دوم قرار گرفت. حزب مردم، حزب وابسته به بی‌نظیر بوتو نخست وزیر مقتول پاکستان که رهبری آن بعدتر به همسر و فرزندش آصف علی زرداری و بلال بوتو زرداری رسید، با 43 کرسی به عنوان سومین حزب در پارلمان جدید حضور دارد. اطرافیان عمران خان گفتند که او با 2 حزب مسلم لیگ و مردم ائتلاف نخواهد کرد و احتمالاً دولت آینده را با ائتلاف با یک حزب کوچک به نام متحده قومی و چند نماینده مستقل تشکیل خواهد داد. پارلمان پاکستان 342 کرسی دارد که سرنوشت 272 کرسی آن با رأی مستقیم مردم مشخص می شود و 70 کرسی هم برای زنان و اقلیت‌های مذهبی در نظر گرفته شده. وزارت خارجه آمریکا از نحوه برگزاری انتخابات در پاکستان و مشکلاتی که پیش از برگزاری انتخابات در این کشور روی داد ابراز نگرانی کرده و ناظران اتحادیه اروپا هم به تخلفات سیستماتیک در جریان این انتخابات اشاره کردند. مایکل گالر، رئیس ناظران اتحادیه اروپا در این انتخابات، با اشاره به تلاش‌های سیستماتیک برای تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات، از جمله هزینه کردن پول‌های بسیار و استفاده از خشونت و همچنین تلاش برای حذف آرام یکی از احزاب، در این حال گفت که تصمیم درباره قانونی و معتبر بودن نتایج این انتخابات بر عهده مردم پاکستان است. تأخیر 24 ساعته در اعلان نتایج انتخابات هم با انتقاد شدید احزاب روبرو شده و شماری از آنها خواستار بازشماری آرا یا حتی تجدید انتخابات شدند. انتخابات سراسری پاکستان 3 مرداد برگزار شد و نخستین جلسه دوره جدید پارلمان قرار است هفته آینده برگزار شود. مراسم ادای سوگند عمران خان به عنوان نخست وزیر جدید هم قرار است حدود 2 هفته دیگر همزمان با 14 اوت روز استقلال پاکستان انجام گیرد. خشونت‌های 2 ماه اخیر در همایش‌های انتخاباتی پاکستان در مجموع بیش از 180 کشته بر جای گذاشت.
اینجا رادیو فرداست و این مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر منتهی به شب یکشنبه است. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه در جریان بررسی طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با فوریت این طرح مخالفت کردند. به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس در این باره گفت خواست دولت در مورد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب مجلس نرسیده و مجلس با تغییر ساختار و تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایط فعلی مخالف است. بر اساس این طرح، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنعت و معدن و توسعه صادرات و بازرگانی تقسیم می‌شد. چند پیش هم نمایندگان با کلیات لایحه تفکیک وزارت مسکن، راه و شهرسازی مخالفت کرده بودند. در همین مورد همکارم رضا جمالی در گفتگو با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار حوزه سیاسی در پراگ، نخست از او درباره جزئیات طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پرسیده. بشنویم از فرنوش امیرشاهی.
این طرحی بود که در ادامه لایحه اصلاح ساختار دولت آقای روحانی در آغاز به کارش در خرداد سال گذشته به مجلس ارائه کرده بود برای تفکیک سه وزارتخانه که مجلس به اون رأی نداده بود و این طرح طرحی بود که تعدادی از نماینده های مجلس برای تفکیک وزارت صنعت و معدن و توسعه صادرات و بازرگانی ارائه کرده بودند که اون رو هم امروز مجلس رد کرد و از دستور کارش خارج کرد.
خانم امیرشاهی، علت مخالفت نمایندگان مجلس با این خواست دولت چه هست؟
دولت آقای روحانی وقتی به بروی کار آمد در سال 92 از همون آغاز زمزمه های از تمایلش برای تفکیک وزارتخونه هایی که در دولت گذشته زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با هم ادغام شده بودند شنیده می شد و تمایلش که وزارت صنعت، معدن و تجارت رو به دو وزارتخانه بازرگانی و وزارت صنعت و معدن تفکیک کنه، همینطور وزارت راه و شهرسازی رو به دو وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان رو دوباره از هم جدا کنه و سازمان ملی جوانان رو تشکیل بده. باز هم همینطور زمزمه های هم شنیده می شد از تفکیک وزارت کار و تامین اجتماعی. اینها وزارتخانه هایی بودن که در زمان آقای احمدی نژاد در راستای برنامه پنجم توسعه که باید دولت کوچک می شد اینها با هم ادغام شده بودن، ولی دولت آقای روحانی در پی تفکیک اونها بود. دلیلش هم به گفته اعضای دولت این هست که در پی چابک کردن دولت هستن و میگن که کارها خوب پیش نمیره، مسئولیت بسیار بزرگ هستش در هر وزارتخانه و تمرکز کم. اما نمایندگان مجلس مخالفتشون بر این هستش که این خواستی که دولت آقای روحانی داره برخلاف برنامه‌های بلند مدت توسعه هستش که باید دیوان سالاری کوچک بشه و به سمت برقراری اقتصاد آزاد و رقابتی پیش برن، کمان که وعده دولت آقای روحانی هم بوده. اما این تفکیک ها در جهت عکس این سیاست هاست و مجلس هم با همین تحلیل این خواست رو رد کرده.
خانم امیرشاهی، برخی ها اینطور تحلیل میکنن که موضوع تفکیک وزارتخانه ها که الان در دولت مطرح شده ربط داره با مسئله تغییر در کابینه دولت. چقدر این دو میتونن به هم مربوط باشن؟
همینطوره، به خصوص اینکه آقای محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور همین هفته پیش گفتش که با این تفکیک ها قرار هستش که تغییراتی در کابینه ایجاد شه، چهره های جدیدی و به گفته او جوانتری وارد کابینه بشن. اما بحث این هستش که گروهی هم اون طرف معتقد هستن که این کارها کارشناسی شده نیستش، به ویژه اینکه 7 سال از ادغام وزارتخانه ها گذشته و بدون اینکه کار پژوهشی انجام شده باشه که آیا این تصمیم گیری مفید بوده یا اینکه حالا نکات قوت و ضعفش چه بوده، دوباره طرحی در نظر گرفته شده برای اینکه بیان همین وزارتخانه ها تفکیک بشن. نکته دیگری هستش وزارتخانه هایی که دولت روی اونها انگشت گذاشته، وزارتخانه هایی هستش که بیشترین چالش رو داره. اگر تجمعات رو در سالهای گذشته پیگیری کرده باشین میبینین که بیشتر این تجمعات از سوی کسانی برمیگشته که خواسته هاشون برمیگرده به عمل کرده همین وزارتخانه ها. نام وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر راه و ترابری، حتی وزیر صنعت و بازرگانی بارها در مجلس مطرح شده، پای اونها به استیضاح حتی کشیده شده، بعضی از اونها در صحنه علنی مطرح شده، بعضی چیزی هم پس گرفته شده و وزارتخانه هایی هستش که مهمترین چالش ها و مشکلات رو در دولت دارن و دولت میخواد که با این تغییرات بتونه که حالا به گفته خودش این چالش ها رو رفع بکنه. اما کارشناسان اقتصادی از اون طرف میگن که این تفکیک ها هیچ توجیهی نداره و کارشناسی شده نیست و تنها مشکلات رو بیشتر میکنه.
پس خانم امیرشاهی میشه اینطور مطرح کرد که در موضوع ادغام ها یا تفکیک های وزارتخانه های دولتی یک سری انگیزه های سیاسی وجود داره؟
این موضوعی هستش که حتی از طرف خود اعضای دولت هم مطرح میشه، اینکه به هر حال بخشی از این مسائلی که مطرح میشه در دولت هم مخالفت ها و مقاومت هایی براش وجود داره. حتی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در یک گفتگویی که با روزنامه سازندگی داشت میگفتش که بعضی از همین وزارت خونه ها دارن مقاومت میکنن و با مجلس وارد لابی شدن که جلوی این امر رو بگیرن. مخالفان میگن که بخشی از این موضوع میتونه برای این باشه که دولت در مقابل فشارهایی که برای برکناری بعضی از وزرای اقتصادیش بهش وارد میشه به این شکل مقاومت کنه و به جای برکناری اونها بتونه یک نیروهای دیگری رو هم وارد عرصه کنه. حتی بعضی ها معتقدن که این یک نوع امتیازدهی هستش به نیروهایی که به دولت نزدیک هستن و میخواد که اونها رو هم وارد دولت بکنه و بهشون سهمی بده و از این حیث هم دولت مورد انتقاد قرار گرفته.
با دیدگاه‌های فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار حوزه سیاسی در پراگ آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. و بریم و با دیدگاه‌های شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
آقای خامنه‌ای، شما من میدونم چرا اینقدر نگران هستید که نفتتون کم فروش بره. اقتدار شما فقط بر نفت و گاز ملت ایران بوده. اگه نفت و گازی ملت ایران نداشتن، اقتداری هم شما نداشتید. اون اقتدار مال مردم ایرانه و زمان پولش باید برای مردم ایران خرج بشه. زمان شما رسیده آقای خامنه‌ای.
خب حاج خانم، حاج آقا، شما که معتادی آخه میخوای بری هر چی کار میخوای بری هست که حالا باز خدا را شکر که تو همین ماموران و گمرک ایرانی شما رو گرفتن. من منظورم با این 17 تاست که به تازگی دستگیر شدن. اگر رفته بودین عربستان که هیچ.
دعواهای بین ایران و آمریکا اول از همه تمام اینا به ضرر مردم ایران تموم میشه. درسته که آقای ترامپ میگن که از مردم ایران حمایت میکنن، ولی اگه ایشون از مردم ایران حمایت میکنن چرا ایرانی ها رو توی آمریکا راه نمیدن؟ الان شما ببینید پاسپورت و پول ایرانی هیچ ارزشی نداره خارج از این مرز.
پدران ما یه اشتباهی کردن، یه انقلابی کردن. ما چی گناهی کردیم؟ به کی بریم بگیم؟ آقا ما نمیخوایم این کلمه انقلابو. این انقلاب اقتصادی و انقلاب فرهنگی و سیاست انقلابی و خط انقلاب و تفکر انقلابی و انقلاب رهبر و رهبر انقلاب و نرمش انقلابی و بسیج انقلابی و. آقا ما این کلمه انقلابو نمیخوایم. به کی بریم بگیم؟ من مطمئنم بابای خدا بیامرزم اگه حرف انقلاب بشنوه تو اون قبر میلرزه دیگه. کنید دیگه، دست از سرمون بردارید، آزادمون بذارید، بذارید زندگیمونو بکنیم. چند سال دیگه میخواییم عمر بکنیم دیگه بابا؟ نمیخواییم، نه انقلاب میخواییم، نه آخوند میخواییم، نه بسیجی میخواییم، نه سپاه. 1 میلیونی 2 میلیونی بابا 80 میلیونی ما. پولاتونو بردارید و برید کشوری عربی، برید اونجا که دوست دارید زندگی بکنید. شما که صادرات هم میکنید انقلابتونو، برید بابا صادر بکنید و همونجا بمونید دیگه. پولامون هم که بردید، مملکت هم که غارت کردید، چی میخواید از جون ما ایرانی ها؟
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12. نگید صدامون به جایی نمیرسه، نگید حرف برای گفتن داریم اما نمیدونیم به کی بگیم، کجا بگیم. خب تریبون آزاد رادیو فردا عزیزان، یا فرداگرام @فرداگرام صدای خودتون رو بگذارید و نظراتتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. و ما بشنوید که 30 جشنواره موسیقی تابستانی آلمان از شنبه این هفته فعالیت 10 روزه خودش رو آغاز کرده. در این فستیوال 90 هنرمند از آسیا و اروپا همراه با گروه‌هاشون شرکت دارن. یک گروه موسیقی از ایران و 2 گروه ایرانی از آلمان هم به این جشنواره دعوت شدن. از این فستیوال تابستانی بیشتر بشنویم از همکارمون شهرام میریان.
سی سال پیاپی است که در اواسط فصل تابستان یک جشنواره بزرگ موسیقی در منطقه خوش آب و هوا در شمال ایالت هسن در آلمان برگزار می شود. این فستیوال تابستانی به وسیله موسیقیدان سرشناس آلمانی رودیگر اوپرمان راه اندازی شده و امسال در آن 90 هنرمند از ملیت‌های گوناگون همراه با گروهشان ضمن برپایی کارگاه‌های آموزش موسیقی و معرفی سازهای بومی کنسرت هم برگزار می کنند. آشنایی هنرمندان از سرزمین های گوناگون با یکدیگر و اجرای موسیقی تلفیقی هم دیگر هدف های 30 جشنواره موسیقی تابستانی در آلمان است. یکی از هنرمندان ایرانی ساکن آلمان که به این جشنواره موسیقی دعوت شده نازی شاهین است که ضمن معرفی ترانه‌های بومی و محلی ایران در کارگاه خود در دیگر گروه‌ها هم دف می‌نوازد و می‌خواند. خانم شاهین پیش از عزیمت به این جشنواره تابستانی در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف‌ها و حال و هوای برنامه‌هایی که اجرا خواهد شد اینطور گفته:
یکی از هدف‌های اصلی این جشنواره این هست که هنرمندان متعددی از جاهای مختلف دنیا رو به هم می‌رسونه. از کشور هند هستن، از سوریه، از کشور عراق، از کشور ایران، از کشورهای مختلف اروپایی، از کشورهای آسیایی دیگه، و هدفش این است که این هنرمندا رو به هم برسونه و یک پلی رو بین فرهنگ‌ها برقرار بکنه و تو این دور زمانی که همه جا اختلافات فرهنگی و سیاسی هستش، این جشنواره در واقع یکی از هدف‌هاش اینه که نشون بده که با موسیقی ما میتونیم همه در صلح و صفا کنار همدیگه باشیم، با رنگ‌های مختلف ولی یکی باشیم. من اضافه بر اون ورکشاپی که هر روز خواهم داشت در این 30 جشنواره تابستانی، با گروه دوستان ایرانی هم همکاری خواهم داشت، به صورت اینکه روی صحنه خواهم رفت و با آواز خوندن و دف زدن برنامه خواهم داشت. هر هنرمندی میاد و کارش رو معرفی میکنه، باید یه تیکه از کارش هم رو در این 30 جشنواره تابستانی اجرا بکنه و این همون جالب بودنش هست.
و تا اونجایی که من اطلاع دارم شما کارهای محلی هم خوندید.
بله، من فکر کردم که خیلی جالب خواهد بود اگر که من از هر نقطه ایران در این جشنواره تابستانی ترانه های مختلفی رو معرفی کنم که به صورت یک سفر فرهنگی باشه در ایران و ایران رو هم از این طریق معرفی بکنم به دوستانی که اونجا هستن.
یعنی از شمال شروع میکنید و بعد میرین به طرف جنوب ایران.
بله، از هر منطقه یک ترانه رو آماده کرد که هم برای آلمانی ها هم حتی به خط لاتین نوشتمش که اگه خواستن بخونن با من بتونن این کارو بکنن، و هم ریتمشو و هم ملودیشو همه رو براشون اجرا خواهم کرد و باهاشون همخوانی خواهم کرد. در هر صورت جشنواره های زیادی هستن در آلمان، امیدوارم که بتونم هر سال یکی از اینها رو برم و شرکت بکنم.
علاوه بر نازی شاهین و دیگر هنرمند ایرانی از آلمان به نام بیژن محجوب، نوازنده سازهای بادی، یک گروه موسیقی از ایران هم به جشنواره تابستانی در آلمان دعوت شده. این گروه موسیقی ناسوت نام دارد و سرپرست آن محسن طاهرزاده است. این گروه هم ضمن برپایی کارگاه آموزشی در شناخت موسیقی ایرانی در 30 فستیوال موسیقی چند کنسرت هم برگزار می کند. این جشنواره تا 14 مرداد ماه جاری در منطقه خوش‌آب و هوا در ایالت هسن آلمان فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میتونید آخرین خبرها را در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com radiofarda.com. عزیزان، یکی از مزایای سر زدن به وبسایت رادیو فردا اینه که خبرهایی رو که در فرصت کوتاه رادیویی میشنوید میتونید اونجا با خیال با فراغ بال طولانی تر با جزئیات بیشتر دنبال کنید و هر آنچه که در مورد اون خبر مایل هستید بدونید رو بدونید، حالا که تو برنامه‌های رادیویی فرصت کمتره و خلاصه تر اونها رو میشنوید. radiofarda.com. و ما عزیزان نوبت میرسه به برنامه صدایی دیگر از رویا کریمی مجد و من همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. صدایی دیگر،
صدای زنان،
صدای فریادهایشان را هیچ کس نمی شنود. آنها کودکانی هستند که به اجبار پشت درهای بسته هجله ها آسیب می بینند، آزار می بینند و توانی برای دفاع از خود ندارند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هفته گذشته در برنامه صدای دیگر از لایحه منع خشونت علیه زنان گفتیم، لایحه‌ای که 3 سال است در هزار توی عبور از فیلترهای قانونگذاران ایرانی گم شده. در حالی است که قوانین ایران در زمینه منع خشونت علیه زنان توان هیچ حمایتی از زنان ایرانی را ندارد، خصوصا آنجا که زن زیر سن قانونی باشد. همراه هستیم با دنا دادبه حقوقدان و پروانه حسینی کارشناس مسائل زنان، هر دو ساکن آمریکا، تا به بررسی این موضوع بپردازیم که چرا ازدواج کودکان نوعی از خشونت علیه زنانه. خانم حسینی،
ازدواج کودکان از اونجایی که هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ جسمی تا 18 سال هنوز به بلوغ کافی نرسیدن بچه‌ها، اینه که از جهات مختلف ازدواج کودکان براشون مناسب نیست. اولا که به لحاظ فیزیکی، به خاطر اینکه خب به هر حال بعد از ازدواج یک ارتباط جنسی پیش میاد، اغلب تا سن 18 سال آن بدن آمادگی نداره، اینه که خیلی آسیب میبینه بدن. از اونجایی که هنوز کودک محسوب میشه نمیتونه مقاومت بکنه خیلی وقتا در مقابل خواسته ارتباط جنسی، پس حتی میتونه تجاوز محسوب بشه ارتباط جنسی بین اونها. از طرفی خب معمولا کسی که تا 18 سال هست هنوز به استقلال ممکنه مالی نرسیده باشه، اون هم باز میذارتش توی ارتباط لحاظ قدرت، یه کسی که قوی تره و میتونه بهش مسلط باشه. چیز دیگه هم که مطرح هست اینه که به هر حال از اونجا که اغلب مخصوصا در ایران رسم بر این هست که دختر سنش کم تر هست و ازدواج کودکان وقتی که پیش میاد معمولا دختران کم سنی هستن که با مردهای معمولا خیلی بزرگتر از خودشون ازدواج میکنن، باز اینجا رابطه قدرت رابطه‌ای هست که اون سن کسی که سن بالاتری داره میتونه تسلط داشته باشه به کسی که سن پایین داره و به خصوص برای کسی که هنوز کودک محسوب میشه.
خانم اعداد، به قوانین موجود در مورد ازدواج دختر بچه‌ها تا به حال خیلی مناقشه برانگیز بوده. تا به حال قوانین ایران در مورد ازدواج دختر بچه‌ها چطور بوده؟
ما شاهد هستیم که از سال 1313 تا سال 1379 بارها مواد قانون مدنی در مورد ازدواج کودکان و سن ازدواج کودکان تغییر پیدا کرده. نهایتاً سال 1370 قانون مدنی اینجور مقرر کرد که ازدواج قبل از رسیدن به سن بلوغ ممنوع است و همین منشأ اختلافات نظر بسیاری از حقوقدانان شد، چرا که سن بلوغ در افراد مختلف میتونه متفاوت باشه. سال 1379 ماده 1041 قانون مدنی اصلاح شد و اینطور تصویب شد که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال منوط است به اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. از ظاهر این ماده اینجور برداشت میشه که ماده مصلحت کودک رو رعایت کرده و حتی اگر ولی اجازه بده به عقد ازدواج، ممکنه قاضی به دلیل عدم مصلحت کودک این اجازه رو لغو بکنه.
خانم ارداد، به همونطور که تجربه نشون داده کمتر پیش اومده که قضات از این حق قانونی خودشون به نفع دختران استفاده کنن. یکی از افرادی که در زمینه ازدواج دختر بچه‌ها تحقیق کرده بود میگفت در حضور خود او قاضی به حلقه دست دختر اشاره کرده و پرسیده جنس حلقه چیه و وقتی دختر گفته طلا، قاضی حکم بلوغ عقلی دختر داده. شاید بد نباشه با هم به بخشی از مصاحبه با لیلا گوش کنیم، زنی که در 10 سالگی به خانه شوهرش رفت.
اون موقع 10 سالم بود. خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من، چون خواب بودم، نصف شب بود، همسایمون در زدن و من بیدار شدم و برام حلقه آوردن، دستم کردن. ازدواج من اینطوری بود.
و داماد چند ساله بود؟
اون از من 5 سال بزرگتره. اون موقع اون 15 سالش بود.
این ازدواج برای همسرتون هم به همین اندازه ناگهانی بود؟
انگار که تو خونه خودشون صحبت کرده بودن با علی. برای اون به اندازه من زیاد شوک‌آور نبود. فقط من چون که اصلا نمیدونستم که ازدواج چی هست اصلا. خانواده چیه؟ من وظیفم الان چیه؟ من واقعا نمیدونستم این چیزا رو اصلا. میگم حتی من به بلوغم نرسیده بودم به لحاظ مثلا عادت ماهانه نشده بودم هنوز. اون شبی که اومدم من الان زد کردن.
از نامزدی چقدر طول کشید تا زمانی که مراسم عروسیت برگزار شد و در اتاق مشترک یا خانه مشترکی با علی زندگی تو شروع کردی؟
همون مراسمی که بود برای ازدواج بود. بله.
اولین باری که کنارش دراز کشیدی یا اولین باری که باهاش توی اتاق تنها موندی به عنوان یه دختر 10 ساله به چی فکر میکردی؟ چقدر میدونستی که قراره چه اتفاقی برای تو بیفته؟ چقدر از رابطه زن و شوهری اطلاعات داشتی؟
قبل روز مراسم خواهرم به من یه چیزایی گفت که ای کاش اونم نمیگفت، چون که من اگه با همون اطلاعات صفر خودم میرفتم اونجا خیلی بهتر بود، چون که چیزایی که به من گفت من نفهمیدم اون موقع. چون که نفهمیدم و رفتم توی اون اتاق و تجربهش کردم، این خیلی بدتر بود. احساس میکردم که خب ازدواج کردیم، حلقه‌ام گرفتم، لباسم پوشیدم، تو مراسمم با شما خندیدم و خوردم، مراسمم تموم شد، اومدم خونه تونم، بس دیگه تموم شد، دیگه بازی تمومه. ولی بازی تموم نبود، بازی تازه داشت شروع میشد. برای من خیلی سخت بود. هنوزم میگم اثراتش تو من هست. من الانم دارم صحبت میکنم با تو، داره دستم میلرزه واقعا از موقعی که دارم صحبت میکنم راجع به این. نمیدونی چقدر سخت بود. اونا میدونستن من 10 سالمه. میتونستن اجازه بدن یه ذره بزرگ بشم حداقل.
خانم دادمه، به شما برگردیم. در ماده 21 متن اولیه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، قانونگذار برای کسی که با کودک یا نوجوانی بدون رعایت شرایط مواد 1041 یا 1043 قانون مدنی ازدواج کنه، همون قوانینی که در واقع سن ازدواج دختر بچه ها رو زیر 13 سال و پسر بچه ها رو زیر 15 سال تعیین کرده بود و همینطور کسانی که کودک رو وادار به این کار بکنه مجازات تعیین کرده بود، اما این ماده در لایحه‌ای که هفته گذشته کلیاتش تصویب شد حذف شد.
من میخوام بگم که حتی اگر این ماده حذف نشده بود، تفاوت چندانی در آمارهای ازدواج زیر 18 سال در ایران نمی کرد. چرا؟ سال گذشته پژوهشی انجام شد و یافته‌های اون پژوهش نشون داد که نزدیک به 37% از پاسخگویان به پرسشنامه‌های اون پژوهش زیر سن 18 سالگی ازدواج موقت رو تجربه کرده بودند. برابر این ما عملاً شاهد این هستیم که درصد زیادی از صیغه‌های محرمیت زیر 18 سال انجام میشه و همین موضوع زمینه کودک همسری رو آسان‌تر می‌کنه و در حقیقت می‌بینیم بزرگترین نقص و خلأ قانون مدنی. و حتی اگر ماده 15 در لایحه وجود داشت، این هست که در مورد صیغه های محرمیت و ازدواج های موقت سکوت کرده. بر اساس آخرین آماری که به صورت رسمی سال 1393 بیرون اومد، نزدیک به 1,000,000 کودک همسر در ایران داریم که 37,000 نفرشون زیر 15 سال هستن و 180,000 نفرشون زیر 18 سال و در واقع 24% از کل ازدواج ها مربوط به کودکان بوده در سال 1393 و این در حالیه که لایحه‌ای که در سال جاری ادعای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان رو داره، در مورد ازدواج کودکان سکوت کرده.
خانم حسینی، چرا جمهوری اسلامی اینطور در مورد بهبود حقوق زنان و حقوق کودکان مقاومت میکنه؟
قوانین خانواده در جمهوری اسلامی قوانین زن ستیز هستن. کسایی که قوانین شرعی رو وضع میکنن نه آگاهی و نه خواسته این رو دارن که زنان رو بهشون توجه بکنن و از اون حالت نگاه از بالا به پایین و نگاه ابزاری که بهش دارن خارج بشن. اینه که در ایران خب تا وقتی که قرار باشه که شرع تسلط داشته باشه به
قوانین مدنی این ادامه پیدا میکنه. بگذاریم از این که به لحاظ سیاسی هم قوانین که مربوط به زنان هست در ایران به نگاه سیاسی هم بهش میشه، تا جایی که میتونه جمهوری اسلامی قوانینی رو وضع بکنه که تسلط مرد به زن در ابعاد مختلف همچنان ادامه پیدا بکنه.
با سپاس از دنا دادبه و پروانه حسینی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. اگر شما هم جز کسانی هستید که کمتر از سن قانونی مجبور به ازدواج شدید، با ما تماس بگیرید و تجربیات خودتون رو از خشونتی که علیه شما روا داشته شده با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید و به شناسه @فرداگرام بر روی شبکه تلگرام ارسال کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.